مفصل ذکر کردیم و هم بیان اجتهادی امام و بیان اجتهادی مرحوم آقای خویی قدس سره رو. حالا اجازه بفرمایید اول بحث ببینیم آقایون چی به ذهنشون رسیده و به چه نتیجه رسیدی، بعد ما بحث رو دنبال بکنیم. اگر از آقایون کسی به نتیجه رسیده بفرمایم که ما گوش بکنیم ببینیم که به چه نتیجه آقایون رسیدن. بالاخره بعد از ملاحظه این طرفین ادله و روایات و ادله مانعه و مجوزه، چی به ذهن آقایون رسیده در این مسئله؟ روایت چی فرمودی؟ ابوالقاسم سیدن آخه از کجا، از روایت سیغل از کجا مسئله رفعیت استفاده شد؟ حالا ببینید قبل از اینکه اینطور ما سوال کنیم، آیا به استدلال مرحوم آقای خویی اشکالی به ذهنتون خیر از اون اشکالاتی که ما عرض کردیم میرسه یا نه؟ ظاهره در من نه ظهور در منعه، نه نفس در منعه. شما نفی و نهی رو میگید ظاهرتون فل حرمت، نفی هم ظاهره، نفی هم به عنوان خبریه، خبر در مقام انشاء، ظهور در من داره. نه حالا ممکنه ظهور، نه صریح که نیست، که صریح نیست اونجا، نه هر دو دست روایات هیچ کدوم صراحت در من. ببینید حالا این نکته ایه که از همین سوال و جواب باز انسان بهش میرسه، در بین این روایات، روایات مانعه و مجوزه، یک روایتی که صریح در من باشه یا روایتی که صریح در جواز باشه ما نداریم. هر کدام یک از روایات که ازش من یا جواز استفاده میشه، این به عنوان ظاهر و ظهور ما صریح در بین این روایات نداریم. بله، ولذا اشکال ما به مرحوم آقای خویی این بود، ایشون اول فرمودن که ما با روایات مجوزه تصرف بکنیم در روایات مانعه، گفتیم نه در روایات مجوزه صراحتی وجود داره، نه در عکسی صراحتی وجود داره. اینا از جهت ظهور در یک رتبه هستند. چقدر اینه این؟ مثلا در روایت ابوالقاسم سیغل اونجا میگه که ما نعمل السیوف، بعد هل یهل لنا بیع و نحن نسترون الیها، بیع جلود میته و بغال و حمیر اهلیه، یه هل یهل لنا بیعها شراعها نفسها. نه نداریم همچین قرینه ای رو که در اینا ما چنین قرینه ای نداریم. خب خب میدم به اشتهی بوده تغییر کرده. خب بله استدلال به روایت ابوالقاسم صیقل برای همین است که میگیم امام تغییر کرده. درسته. ببینید ما الان به این نقطه رسیدیم، مجموعاً 5 روایت به عنوان روایات مانعه داریم. یکی اینا رو عرض کردم تو ذهن خودتون قرار بدید هی فکر کنید روش. یکی صحیحه بزنطی بود که توش میگفت یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. 3 روایت دیگه داشتیم که توش چی بود؟ ثمن المیته سحتون. عرض میکنن که یه روایت دیگری داشتیم که از اونم استفاده میشد، بیع جایز نیست. مجموعا تو روایات مانعه ما 8 روایت داریم. تو روایات مجوزه یه روایت ابوالقاسم صیقل بود که از تقریر امام استفاده میشد جواز بیع، و یکی دو تا اون مؤیداتی که امام رضوان الله تعالی علیه آوردن، و یکی هم اون روایتی که امام سجاد علیه السلام گاهی اوقات کسی رو میفرستاد برای عراق از مدینه، کسی رو میفرستادن برای عراق که پوستی که در عراق هست بخرن برای امام بیارن و می آوردن. عرض میکنم اما امام موقع نماز اون لباس رو از خودشون در می آوردن، جدا می کردن. بله؟ خب و بله، ولی بالاخره اینم به عنوان این که حالا مطلق بوده. حالا اگر اون جواب رو بگذاریم کنار، آقایونی که به این روایت برای جواز استدلال میکنن میگفتن این میره از اونجا میخره، چه میخواد میته باشه چه میخواد مزکا باشه. خب چیه اشکالش؟ مرام ما مشهوله، برای محمد بن عیسی که مشهول نبوده. نه ابوالقاسم، نه ابوالقاسم صیقل و ولدش برای ما مشهوله، نمیدونیم کیه. اما وقتی محمد بن عیسی، ببینید اونجا گفتیم محمد بن عیسی اگر میگفت ان ابوالقاسم صیقل و ولده قالو کتبنا، گفتیم پس اینا دارن نقل میکنن. اون وقت همون اشکال مرحوم آقای خویی و شاگردهای آقای خویی که میفرمان این مجهول الحال روایتش به درد نمیخوره وارده. اما چون داره کتبو، یعنی ولو کلمه ان ابوالقاسم صیقل هست، اما محمد ابن عیسی خودش مکاتبه رو ملاحظه کرده، یک کتبو، من دیدم این کتاب رو، مکاتبه رو نوشتن، امام رو جواب داده، لذا سندش. ببینید اگر ما در روایات مجوزه روایت علی ابن الحسین علیه السلام رو اندر جای جواهری گفتن، ما در دلالتش بیاییم بگیم که این از سوق مسلمین بوده و عنوان میته رو نداره. خب اگر عنوان میته رو نداره، اشکالش نیست که امام چرا موقع نماز در می آوردن. خب بعد بله بله، اگر این روایت حالا کنار گذاشتیم، روایت ابوالقاسم صیقل که از روایات مجوزش کنار گذاشتیم، خب ما باقی میمونیم روایات چی؟ مانعه. باید بگیم بیع میته جایز نیست مطلقا. خب حالا باز میخوایم خود آقایون مقداری صحبت کنند، مطلبی باز داریم یا نداریم، مطلبی که فکر کرده باشید، نه اینکه به ذهنتون الان بیا. بله؟ چرا وقتی روایت مانع داریم روایت مانع مطلقا میگه چه به قصد منفعت محلله بفروشی چه به قصد منفعت محرمه. خب چطور قرار بدیم مخصص؟ امام فرمودن مخصصه. خب دیگه تمام شد مطلب ندارن آقایون؟ خب میدونم دلیلش چیه؟ وقتی میگه سمن المیت سهتون اطلاقم داره، اطلاقش میگه شما وقتی میتر رو پول در مقابلش گرفتی، اما از این که او بخواد برای منفعت محلله استفاده کنه یا محرمه. اصلا خب میتر است دیگه، ما داریم به این میتر رو بحث میکنیم دیگه. خب چه اشکال داره؟ میخوام بیدیم دلیلمون چیه آخه؟ تو فقه نمیشه همینطور گفت. باید دلیل چیه الان شما؟ بله؟ داره فرموده احل الله البیع، تو روایات دیگه هم فرموده ثمن المیت سهتون، این مخصص اون میشه دیگه، این بیع شرف نیست. از کجا میگی؟ نه بیه ثمن المیت، یعنی اگه میت رو فروختی، حالا اون هر کاری بخواد بکنه، بخواد از منفعت محللش استفاده کنه، بخواد محرمش استفاده کنه، نمیشه این رو. اگر اینطور بگیم پس باید بگیم روایات ثمن المیت سهتون مطلقا من نمی کنه. همون که ببینید حالا باز این نکته هم که ایشون فرمودن شاید تو ذهنشون همین باشه، این مطلب در ذیل فرمایش امام رضوان الله علیه هم وجود داره که بیاییم بگیم این روایات مانعه مثل ثمن المیت سهتون یا اون تعبیری که توی صحیحه بزنطی بود لایبیعها، این انصراف داره، انصراف داره به اونجایی که ما میته رو بفروشیم به قصد منفعت محرمه که عبارت از اکله. خب این انصراف رو امام دعا فرمودن و فتوای مبارکشون هم رو همین معنا استواره. اما حالا ما به عنوان یه طلبه کوچیک عرض می شود که میخوام عرض کنیم این انصراف میشه قبول کرد؟ میشه گفت که آقا این روایات یک چنین انصرافی داره؟ مخصوصا تو روایت بزنطی میگه میخوای از میته انتفاع ببری ببر، اما حق نداری پول در مقابلش بگیری. این صدر روایت بزنطی قرینه میشود در این که اون لایبیعها، یعنی اصلا بیع نباید رو میته واقع بشه، چه میخواد برای همون انتفاع محلل باشه چه نباشه. به نظر ما هم ثمن المیت سهتون اطلاق داره، هم این صحیحه بزنطی اطلاق داره، یک انصرافی که ما بتونیم این اطلاق از بین ببریم ظاهرش این است که وجود نداره. چی فرمه شما؟ بله، اما در جایی که عقلی میگه ما نمیگه انتفاع نبرن، انتفاع ببرن، پول نگیرن ازش. ده حالا هنوز ما نظر رو عرض نکردم. اونایی که میگن بیعش جایز نیست میگن در مقابل میته پول نباید بگیرید شما، اما از میته انتفاع ببرید، چه اشکالی داره؟ خیلی خوب انتفاع ببرن که اسراف نشه، اما چرا بیع کنن؟ خب حالا اگه در یه منطقه بود که نیاز به پودم هیچ کس نداشت، به این پس گوشتشو بخونم برای که صاحبش ضرر نکنه. نه ببینید، بحث ضرر یک شخص و یک فرد و بحث اینه که این قانون اسلامی. حالا ببینیم که کدوم، هنوز ما به نتیجه نرسیدیم. بیع میت جایز یا نه؟ حالا ممکن است که اصلا شارع بخواد در اموال مردم پول در مقابل معامله روی اینا قرار نگیره، نه یا داخل نشه، انتفاع بخوان انتفاع ببرن، پول نباید در مقابلش گرفته بشه. چی فرمای شما؟ خب یعنی مقصودون حکومت نه وروده، حکومت در این روایات مجوزه حاکم باشن. امام این تعبیر رو دارن که ما روایات مخصص، روایات مجوزه رو یا مخصص قرار بدیم و روایات مانعه، یا حاکم قرار بدیم. وقتی یکی از روایاتی که میتونه در همین ردیف روایات مجوزه قرار بگیره همون روایت توحف العقوله، که ما مفصل هم بحث کردیم که از روایت توحف العقول استفاده می شود که اگر یه چیزی عرض می کنم که یه وسیله از وسائل به قصد منفعت محلله فروخته بشه مانعی نداره، به قصد منفعت محرمه فروخته بشه این اشکال داره. خب اینجا حالا که ایشون این رو فرمودن این نکته را عرض بکنیم. ما ببینید اون چه که در روایت توحف العقول بود، خوب اینو دقت کنید، در روایت توحف العقول در اون قسم صناعاتش اونجا یه عبارتی بود که اگر یک وسیلهی به عنوان فساد فروخته شود بیعش حلال نیست و جایز نیست، به عنوان صلاح باشه بیعش صحیحه. یعنی ما از روایت توحف العقول که سندش رو هم پذیرفتیم برخلاف ادعی فرض کنیم صاحب جواهر مرحوم نائینی، مرحوم سید در عروه، مرحوم شیخ انصاری، اینا همه پذیرفتن، اگر ما روایت توحف العقول رو پذیرفتیم در قسم صناعات یک چنین چیزی داشتیم که اگر یک وسیله، یک آلتی، یک شیعی رو به عنوان اون منفعت محللهی که دارد بفروشیم عیبی نداره، چاقو رو به عنوان منفعت محلله بفروشیم به اشتهیه حلاله، به عنوان منفعت محرمه بفروشیم به اش باطله. ولی این در قسم صناعات بود، در اعیان نجس هم میشه اینو گفت؟ بله؟ نه، این اون اعیان نجسه رو داره، چون دباغی شده که پاک نمیشه که. یعنی چه بسا بگیم آقا در روایت توحف العقول این تفصیل که حتی اگه باز در ذهن شریفتون هم باشه، ما به تبع مرحوم سید استفاده کردیم که اگر یک وسیله ای را به قصد منفعت نادره محلل هم بفروشیم اشکالی نداره. یعنی اینی که در کلمات شیخ انصاری و بزرگانی آمده و منفعت محلله عقلائیه باشه، نه، اگر یه منفعت نادره عقلائیه هم باشه مانعی نداره. خب اجازه بفرمایید همینجا یکی از نقاط کلیدی مسئله است. ما اگر آمدیم گفتیم که این روایت توحف العقول که در قسم صناعاتش چنین مطلبی بود، بیایم از صناعات القاء خصوصیت کنیم، بگیم آقا این حرف در اعیان نجسم میاد، این حرف در اون اقسام دیگر معایش العبادم میاد، اگر کسی بیاد القاء خصوصیت بکند که ظاهرش اینه میشه القاء خصوصیت کرد، یعنی از مواردی که انسان قصد پیدا میکنه در باب معاملات، حالا اگر در عبادات بود نمیتونستیم چنین قطعی رو پیدا بکنیم، در باب معاملات ما میتونیم چنین قطعی رو پیدا کنیم که یک ضابطه‌ای که روایت توحف العقول به ما داده اینه اگر یک شیئی لعجل نجاسه یا لمان این آخر اگر به قصد منفعت محلله فروخته بشه ولو منفعت محلله نادره باشه صحیحه، اگر به قصد منفعت محرمه فروخته بشه صحیح نیست. احسن دومین نکته خوبی بود که بازشون گفتن. دیگه چه نکته ای؟ میخوایم ذهن آقایون فعال بشه. عرض میکنم فقط ما متکلم وحده نشه. چی فرمودید؟ نه دیگه، با این روایت توحف العقول تقیید میزنیم. حالا الان میرسیم به جنبندی اینجا. انصراف، ببینید آقا توی بحث اجتهاد عرض میکنم که به چی تشبیه بکنیم. ما بگیم فرض کنیم که به یه ساختمونی میمونه که بگیم که اگر این خاک اینجا یه مقدار آبش کمه، به عوضش اون خاکی که برای دیوار اون و آبش زیاده کافیه. نه، هر کدوم اندازه خودش ما باید حساب بکنیم. اگر سؤال طلبگی و سؤال علمی اینه، اگر ما باشیم و روایت سمن المیته سختون، امروز مثلا فرض کنید در حضور امام صادق علیه السلام شما نشستید، امام میفرماد سمن المیته سختون. حالا باز من اینجا این نکته رو عرض کنم و دیروز و پری روز اون روایت سمن المیته رو ما تعبیر کردیم به تواتر چی؟ معنوی گفتیم یا اجمالی؟ تواتر معنوی سبق لسان بوده، مقصودمون تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی نه، اگر هر روایتی خودش سند مشخصی هم نداشته باشه، اجمالا میدونیم یکی از اینا از امام علیه السلام صادر شده. اگه تو نوشته هاتونم تواتر معنوی اصلاح کنید، تواتر اجمالی بکنید. خب بالاخره حالا سوال اینه، اگر ما باشیم و سمن المیت سهتون، ما باشیم و لایبیعها در صحیحه بزنتی، میتونیم بگیم آقای انصراف داره به اونجایی که منفعت محرمه اکل داره؟ بابا شما بگید فقط، ما یه وقت روایت دیگر قرینه میگیریم برای این روایت، یه انصراف من نداره، بگیم آقا اون روایت مقینه اینه. من عرضم همین مثال خوابه که زدم همینه. شما یه وقت میگید آقا این روایت خودش انصراف، یعنی کاری به روایات دیگه ما نداریم اصلا. انصراف مثلا بگیم آقا حرمت علیکم المیته در آیه شریفه انصراف به اکل داره، ما قبول داریم اونجا رو. گفتیم آقا حسب المتعلقه یدل علی العموم حرف باطلیه، در هر جایی اون محذوف مناسب رو ما باید در نظر بگیریم، این در اون آیه است. اما حالا رسیدیم سمن المیته سختون، یعنی اگه میته خرید و فروش شد، پولی که در مقابل او گرفته میشه این حرامه. انصراف به اکل، بگیم آقا اونجایی که به قصد این که میته رو بفروشی برای اکل. البته این ما نمیتونیم برهان بیاریم، یه فقیه خیلی بلند مرتبهی مثل امام میتونن ادعای انصراف بکنن. این انصراف برای خودشون هم حجیت داره، اما اگر یک کسی گفت آقای انصراف به نظر ما وجهی نداره، انصراف منشأ میخواد یا باید کثرت الاستعمال باشه. اگر فرض کنیم تو روایات میته 100 مورد استعمال شده، 95 موردش للأکل استعمال شده، این انصراف درسته. انصراف اونجایی که منشأش کثرت الاستعماله برای ما درسته، اما اونجایی که منشأش کثرت الاستعمال نیست، برای چی ما میتونیم ادعای انصراف بکنیم؟ اگر همینطوری بتونیم ادعای انصراف بکنیم، جلوی صد باب اطلاق میشه در همه فقه. هر جا یه فقیه میاد به احل الله البیع، بیم آقا انصراف داره بیع عربی، انصراف داره بیع بالغ، انصراف داره به بیع غیر فضولی، کجاش انصراف داره؟ این اطلاق داره احل الله و به همه اینها رو شامل میشه. پس ما انصراف رو نمیتونیم بپذیریم، اما روایت توحف العقول را اگر از اون قسم صناعاتش القاء خصوصیت کردیم که عرف القاء خصوصیت میکنه. ببینید ملاکی در القاء خصوصیت عرفه،
اگه در یه روایتی وارد شده رجل شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع،
اینجا بلافاصله میگید آقا این رجل خصوصیت نداره، زنم اگر شکت بین ثلاث و اربع همینطوره.
در اونجا وقتی عرف اون روایت توعف العقول رو ببینه، از اون قسم صناعاتش القاء خصوصیت میکنه،
دیگه در همه اقسام معاملات و در همه اقسام معایش العباده.
دیگه چی فرمودی؟
امام جای این سراغ فرمودن
بله،
این هم یه اشکال دیگه، همین اصلا نتیجه عرض ما همین میشه، وقتی مخصص وجود داره دیگه مجالی برای انصراف نیست، اصلا نیازی ما به ادعای انصراف نداریم.
ایشون رسیده به این که باید روایات مانع رو عرض کنیم، بالاخره فتوا دادن به این که بیع میته حرامه، منتها بعدن میگه یه روایات دیگه داریم بیع میته به کسی که مثل اهل کتاب مسیحی و یهودی خوردن میته رو حلال میدونن، میفرمان بیع میته به من یستهل بر طبق اون روایات مانعی نداره. دیگه چی به ذهن آقایون میرسه؟ بفرمایید آقای کریم.
معنی دیگه داره ولی ظهور در حرام داره.
بله ما دیروز گفتیم، این رو گفتیم کلمه سهد اگر خودش باشه و خودش ظهور در حرام داره. بله مواردی داریم سهد در کراهت هم استعمال شده، منافات نداره اما اونجا قرینه داره، اما اگر جایی قرینه نداشتیم سهد در همون معنای حرامشه، مخصوصا این ثمن المیتت سهدون کنار اجر و زانیه اومده، کنار اخذ و رشوه اومده. نمیتونیم بگیم اجر و زانیه مکروهه، اخذ و رشوه مکروهه، همانطوری که سهد در اونا رو به حرام معنا میکنیم سهد در ثمن المیتت هم به حرام معنا میکنیم.
چرا دیگه اگه الغای خصوصیت کردیم دیگه عمومیت پیدا میکنه؟
خب حالا خواستم امروز یه مقداری عرض میشود این روش بحثی رو به اصطلاح امروزی ها اسم میذارن کارگاه آموزشی اجتهاد. مثلا این اسم کارگاه آموزشی اجتهاد جلسه خیلی هم خوبه که اطراف بحث روشن بشه، باز آقایون بیان ببینیم که هنوز ما عرضی نکردیم. من دو سه تا نکته دارم راجع به اصل این مطلب که در کلمات بزرگانم ندیدم این نکات رو، فردا انشاءالله من این نکات رو عرض میکنم. ولی باز بدونید آقایون بحث فتوا بسیار مشکله. در قصص العلمای مرحوم تنکابونی نقل کرده که از یک عرب بیابانی آمد از مرحوم شیخ مفید سوال کرد که یک زن حامله‌ای مرده چیکار بکنیم او رو؟ فرمود با همون بخش دفنش بکنیم. حالا در اونجا نقل کرده، من دارم از اونجا نقل میکنم، داره که وقتی این رفت برای این کار، حالا یه کسی به اون رسید و گفت چیکار میخوای بری بکنی؟ گفت میخوام برم این زن رو با بچه دفن بکنم. گفت نه، فرمود باید اول بچه رو از شکم این زن بیرون بیاری، بچه رو نباید دفن بکنی، بچه زنده است، خود زن رو دفن بکن. این عرب هم رفت رو همین قول دوم عمل کرد و بعد قضیه به خود مرحوم شیخ مفید رسید. اولا مرحوم شیخ فرمود این قضیه بین من و اون عرب بوده، من کسی رو نفرستادم سراغ اون عرب. حالا حمل میکنن در این که مثلا وجود مبارک امام زمان علیه السلام بوده، ولی شیخ مفید نقل میکنن بعد از این قضیه فرمود من دیگه فتوا نخواهم داد. بعد دو مرتبه پیغام مثلا آمده یا ارشادی آمده که نه شما فتوا بدید و ما هم مراقب شما علما هستیم. میخوام عرض کنم فتوا خیلی مشکله. ما میتونیم به راحتی بیاییم بگیم اون فقیه اینو گفته، این فقیه اینو گفته، این هم مثلا نتیجه بریم مسئله بعدی. اولا این طوری سریع رد شدن از مطلب برای تقویت و تربیت علمی آقایون هیچ مؤثر نیست. من تو بهش میگم که گزارشگر یه نتیجه بگیرم و عرض، ولی میخوام واقعا هم خود آقایون از جهت فقهی تربیت پیدا بکنن و همین که واقعا انسان وقتی فتوایی رو میخواد بده دیگه واقعا اگه قیامت هم ازش پرسیدن تردید نداشته باشیم و ملاد روشن باشه. لذا خوب دقت کنید، بازم دقت کنید، من فردا ان شاء الله نتیجه نهایی رو عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.